یک مقام حکومت افغانستان از به تعویق افتادن مبادله دو گروگان غربی با سه زندانی طالبان خبر داده است و رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در ماه آینده میلادی ملاقات می کنند. وضعیت اوکراین موضوع مورد بحثشان خواهد بود. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی. ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. رئیس جمهور آمریکا دو افسر اردوی این کشور را که به جنایت‌های جنگی در افغانستان متهم هستند بخشید. برفباری شدید در شاهراه سالنگ سبب شده تا این شاهراه برای تمامی موترهای باربری مسدود بماند و در اوکراین یک عضو کلیدی گروه دولت اسلامی بازداشت شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دو افسر اردو این کشور را که به جنایت‌های جنگی در افغانستان متهم هستند عفو کرده است. منتقدان می‌گویند این اقدام سیستم عدالت نظامی این کشور را زیر سوال می‌برد. ترامپ دیروز رتبه یک فرمانده نیروهای ویژه بحری ایالات متحده را نیز بازگرداند. رتبه او به خاطر اعمالش در عراق با شمول بر طبق ادعاها عکس گرفتن با جسد یک عضو گروه دولت اسلامی تقلیل یافته بود. بر بنیاد گزارش روزنامه واشنگتن پست، مقام‌های وزارت دفاع آمریکا ابراز نگرانی کردند که مداخله ریاست جمهوری بر روحیه و انضباط اردو آسیب می‌رساند. برفباری شدید در شاهراه سالنگ سبب شده تا این شاهراه برای تمامی موترهای باربری مسدود بماند. این را ضمیر امرخیل رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها دیشب بر رادیو آزادی گفت.
روز شنبه فردا تمام وسایل و وسایل بدون پلر. تمام وسایل مسافربری از قبیل متروبس‌ها و وسایل خرد میتونه از شاهراه سالنگ ها در نظر داشته قوانین سالنگ، داشتن چین، داشتن وسایل زمستانی در یک خط حرکت قدجوری نکنند، سالنگ باز است بدون تیرگلری.
با گفته آقای زمیر، زخامت برف در سالنگ ها به 53 سانتی رسیده است. خانواده هایی که از وزیرستان به ولایت خوست مهاجر شدند از حکومت افغانستان می خواهند کمکشان کند. شماری از این مهاجران دیروز بر رادیو آزادی در خوست گفتند که به مواد خوراکی نیاز دارند. احمد خان یکی از آنهاست.
دلتا تو افغانستان که لیدنی دارند چه سوڑا دیر تیز دارند.
اینجا در افغانستان زمستان شدید است، به مواد اولیه فوری نیاز داریم، دچار مشکل هستیم. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در خوست، کمک‌های اداره مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت به مهاجران وزیرستان کاهش یافته. نماینده‌های این مهاجران گفتند حدود 15,000 خانواده به دلیل ناامنی‌ها در وزیرستان به ولایت خوست پناه آوردند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز امروز برای اجرای دومین بازی 20 اوره به میدان می‌روند. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
به این بازی ملی پوشان کشور آمادگی کامل دارد و بعد از این بازی سوم 20 اوره با وست اندیز فردا انجام خواهد شد.
بازی امروز به میزبانی افغانستان در هند برگزار می شود. اداره خدمات امنیت اوکراین از بازداشت یک عضو کلیدی گروه دولت اسلامی یا داعش خبر داده است. این اداره دیروز در خبرنامه گفت البرا شیشانی شهروند گرجستان را از کیف پایتخت اوکراین بازداشت کردند. بر اساس خبرنامه اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA و وزارت داخله گرجستان در عملیات دستگیری این شخص سهم گرفتند. البرا یکی از معاونان عمر الشیشانی است. پنتاگون عمر را وزیر جنگ گروه دولت اسلامی خوانده است. ماری یووانویچ سفیر برکنار شده ایالات متحده در اوکراین پیام‌های توییتری رئیس جمهور دونالد ترامپ را تهدید آمیز خوانده. خانم یووانویچ دیروز در اجلاس علنی مجلس نمایندگان ایالات متحده در پیوند به تحقیقات در مورد استیضاح دونالد ترامپ حضور یافت و به پرسش‌ها پاسخ داد. او در این اجلاس گفت که دقیقا نمی داند که ترامپ چه می خواهد، اما به باور او پیام های توییتری ترامپ هدف تهدید آمیز دارد. او این را در اشاره به پیام توییتری دیروز ترامپ گفت که در آن او نوشته است هر جایی که ماری یووانویچ برود خرابی می کند. او در سومالیا کار را آغاز کرد و ببینید که آنجا چی پیش آمد. ترامپ در ماه می سال روان میلادی ماری یووانویچ را از سمت سفارت آمریکا در اوکراین برکنار کرد. و وزارت عدلیه روسیه صفحه اینترنت بخش روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را در فهرست رسانه های شامل ساخته که به گفته این وزارت به عنوان ایجنت خارجی کار می کنند. در اعلامیه دیروز وزارت عدلیه روسیه آمده است این اقدام بر اساس فیصله کمیته امور داخلی پارلمان این کشور صورت گرفته. وبسایت بخش روسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در ماه سپتامبر امسال فعالیتش را آغاز کرد که روی پوشش خبری رویدادها در مناطق شمال غربی روسیه متمرکز است. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه یک مقام حکومت افغانستان از به تعویق افتادن مبادله دو گروگان غربی با سه زندانی طالبان خبر داده است. این در حال است که بانوی اول افغانستان در این مورد چنین گفته است:
غالبا یک طرف معامله تعهداتش را عملی نکرده و متاسفانه دوستاد رها نخواهند شد.
بازتاب مسائل افغانستان در نشریه‌های جهان. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در ماه آینده میلادی ملاقات می کنند. وضعیت اوکراین موضوع مورد بحثشان خواهد بود. مربای مرچ را هم به شما داریم.
یک نفری که گوشایش کر و چشمایش کور باشد را گرفته در داخل دیگ دولتداری بیاندازید. پس از آن روغن بیتنایی را بالای آن علاوه کنید.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به طرح مبادله دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان و سه زندانی طالبان. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام حکومت افغانستان گزارش داده است که این طرح به تعویق افتاده. نام این مقام ذکر نشده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است انس حقانی برادر رهبر شبکه حقانی، حاجی مالی خان و حافظ رشید عمری دو فرمانده طالبان هنوز در زندان بگرام هستند. رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته است تصمیم خود برای مبادله این زندانیان با کوین کینگ آمریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی خبر داد. بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
آیا مبادله میان سه عضو شبکه قانی و دو استاد پنتون آمریکایی افغانستان ناکام شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که پس از مشوره با متحدان افغانستان تصمیم گرفته انس حقانی، فرزند جلال الدین حقانی، مؤسس شبکه حقانی و دو تن از اعضای دیگر این گروه را از بند به گونه مشروط رها سازد. بر اساس اعلام رئیس جمهور غنی، با آزادی این سه تن باید تیموتی ویکس و کیوین کینگ، دو استاد پنتون امریکایی افغانستان، هم از بند طالبان رها می شدند. تیموتی ویکس استرالیایی و کیوین کینگ امریکایی در 2016 میلادی از سوی گروه طالبان از شهر کابل را بوده شدند. رئیس جمهور افغانستان در انگام اعلام تصمیمش در مورد این مبادله ابراز امیدواری کرد که این اقدام راه را برای گفتگوهای بین الافغانی هموار سازد. اما ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند، دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت انس حقانی، عبدالرشید عمری و آجی مالی خان هنوز هم در زندان بگرامند. او در مورد این که چرا تا هنوز مبادله بین این سه تن و دو استاد پنتون امریکایی افغانستان صورت نگرفته چیز نگفته است، اما خبرگزاری فرانس پرس به نقل از ذبیح‌الله مجاهد گزارش داده که استادان پنتون امریکایی افغانستان هنوز هم در بند این گروه به سر میبرند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، مبادله و آزادی زندانیان یکی از موارد مهم نو دور گفتگوها میان هیئت امریکایی و نماینده های طالبان بود. دفتر سیاسی طالبان در قطر روز چهارشنبه، یک روز پس از اعلام رئیس جمهور، به رادیو آزادی گفت انس حقانی و دو همکارش تا هنوز به قطر نرسیدند. پس از آن این دفتر از دادن هر نوع جزئیات در این رابطه خودداری کرده است. حکومت افغانستان هم در این مورد خاموشی اختیار کرده. رولا غنی، بانوی اول افغانستان، روز پنجشنبه در سخنرانی خود در انستیتوت سول ایالات متحده در شهر واشنگتن گفت بانک رئیس جمهور غنی تمامی جزئیات فیصله‌اش در مورد مبادله میان سه عضو شبکه حقانی و دو استاد پنتون امریکایی را با او شریک نساخته، اما او فکر می‌کند که این مبادله ناکام شده است.
I'm not quite sure why, but probably some party did not do what they promised that they were going to do.
او میگوید دقیقاً نمیدونم که چرا، اما غالباً یک طرف معامله تعهداتش را عملی نکرده و متاسفانه دو استاد رها نخواهند شد. از سوی دیگر آژانس خبری رویترز و نقل از یک مقام که نامش را ذکر نکرده گزارش داده است که این مبادله با تأخیر مواجه شده است، اما جزئیات زیاد در این مورد دادن نشده. رویترز همچنان به نقل از یک منبع طالبان نوشته که انس حقانی و دو همکارش باید در طیاره به قطر فرستاده می شدند، اما پس از رهایی دوباره به زندان بگرام انتقال یافتند. سفارت آمریکا در کابل که پس از اعلام معامله مبادله میان سه عضو شبکه حقانی و دو استاد پنتون آمریکایی افغانستان اقدام رئیس جمهور غنی را استقبال کرده بود، تا کنون در مورد صورت گرفتن و یا هم ناکام شدن این معامله تبصره‌ای نکرده است.
فرشته نگاه گزارش میداد همین حالا نیک محمد کابلی، تحلیلگر مسائل افغانستان از کابل، روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای کابلی سلام و صبح شما بخیر، تشکر از حضورتان در برنامه. دلیل ابهام و تأخیر در معامله مبادله دو گروگان غربی و سه زندانی طالبان دقیقا به نظر شما چیست؟
میتونه این موضوع دو دلیل داشته باشه. دلیل اول از یک عدم اعتماد است که بین طالبا و امریکایی ها از قبل، یعنی پس از فسخ مائده که باید امضا میکردن، به وجود آمده و احتمالاً پلان تبادله به صورت اساسی ترتیب نشده بوده و باعث شده تا امی سوء تفاهم یا عدم اعتماد بین دو طرف به وجود بیاید. از طرف دیگه اتو حد زده میشه که امی تبادله یک نوع امتیازگیری هست که جناهای مختلف در درون طالبا و همچنان استخبارات پاکستان هر کدام میخواین این امتیاز اونا داشته باشن، و از جانب هم تبادله شبکه اقانی آرزومند است این تبادله مستقیما صورت بگیره، در حالی که پلان تبادله در دست دوم و سیوم سنجیده شده بود. و بعضی از تحلیلگرا دو انفجار را که بر نیروهای خارجی، یکی در لوگر و دیگری هم در نایه پانزی کابل صورت گرفت، ارتباط میتن به تأخیر امی تبادله.
بله، اعلام هفته گذشته رئیس جمهور افغانستان در مورد تصمیم مبادله زندانیان طالبان با دو استاد پوانتون آمریکایی افغانستان با موجی از مخالفت‌ها هم به همراه شد. میشه گفت این مخالفت‌ها هم به گونه روی تصمیم گیری در پیوند به این طرح اثرگذار بوده میتونه؟
آنقدر که تصور میشنی برازی که این مخالفت ها بیشتر در روی صفحات شبکه های اجتماعی بوده و او یک خرد داخلی داشته، در حالی که پس از اعلام رئیس جمهور افغانستان دیگه معامله از جانب افغانستان خلاص شده تلقی میشد. بعدش ارتباط میگرفت به امریکایی ها و طالبا که اونا به این موضوعات البته کمتر وقع می گذارن.
بله، صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان چند پیش گفته بود که مردم افغانستان نمی گذارند تا حکومت انس حقانی را از زندان آزاد بکنه. اما هفته گذشته زمانی که رئیس جمهور آمد در این مورد صحبت کرد، تناقض و دوگانگی را در گفتار و کردار حکومت افغانستان به نمایش گذاشت. به نظر شما چرا؟
یک گفته بسیار بزرگاه هست که میگه سیاست و تکتیک نظامی یک دنده و همیشگی نیست. یعنی نظر به وضعیت تغییر میکنه. در احتمالاً از جانب طالبا یک چراغ سبزی در مورد صلح یا بعض تضمین های در این مورد داده شده بوده که جناب رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفتن بر رهایی دو نفر یا عبور از خط سرخ که تعیین کرده بودند.
بله، فرض بکنیم انس حقانی و دو زندانی دیگه طالبا با دو گروگان غربی مبادله شدن، این تعامل روی فضای سیاسی افغانستان چقدر اثرگذار خواهد بود؟
فقط بیشتر من فکر میکنم با رفتن انس حقانی در میان طالبا و نشستن با اونا و گفتگوهایی که او آدم با اونا میکنه در تغییر ذهنیت طالبا که خدا کنه به طرف مثبت باشه بسیار مؤثر خواهد بود. اما این یک انتظار است نه یک واقعیت.
تشکر از شما نیک محمد کابولی، تحلیلگر مسائل افغانستان بود که از کابل با ما صحبت میکرد.
پروسه سل پشت درهای بسته صورت گرفته
نمید. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 استید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و تازه‌ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را همینجا دنبال کرده می توانید. محمد انور ساقزی والی لوگر در واکنش به نشر یک تحقیق از سوی رئیس جامعه مدنی این ولایت مبنی بر استفاده های جنسی در برخی مکتبه های لوگر می گوید اگر این تحقیق درست ثابت نشود او مجازات خواهد شد. بیشتر در این مورد از نصرت پارسا بشنوید.
به دنبال نشر گزارش تجاوز جنسی بالای بیش از 500 متعلم مکتب در ولایت لوگر، والی این ولایت میگوید هیئت برای بررسی این گزارش توظیف شده است. محمد انور اسحاق‌زی بر رادیو آزادی گفت ادعاهای مطرح شده در این گزارش نادرستند و باید مسئول جامعه مدنی لوگر که این گزارش را به رسانه‌ها داده این ادعاها را ثابت کند. به گفته وی هیئت بررسی به دلیل خاموش بودن تلفن‌های رئیس جامعه مدنی تا حال موفق نشده با او ارتباط برقرار کند.
وارد کردن با بچه های معصوم هیچ قابل بخشیدنی نیست. مگه نفر ثابت کرد
کسی که مرتکب اینمی عمل شده بود و را به سرانوالی معرفی میکنه، مگه خودش اتهام گفته بود خودش معرفی میکنه.
اخیراً روزنامه گاردین بر اساس یک تحقیق شبکه جامعه مدنی ولایت لوگر گزارش داده است که 546 دانش آموز از سوی یک حلقه بچه بازان در 6 مکتب در ولایت لوگر مورد استفاده جنسی قرار گرفتند. در این گزارش ادعا شده است که پس از نشر نوارهای تصویری کودکانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، 5 کودک از سوی خانواده‌هایشان کشته شدند. بر اساس این گزارش، پس از آن که موضوع تجاوز جنسی در مکاتب از طریق صفحات مجازی همگانی شد، دست کم 25 متعلم مکتب مجبور شدند تا مکتب و یا هم محل بود و باششان را ترک کنند. آنچه روزنامه گاردین گزارش داده است، شبکه جامعه مدنی لوگر این افشاگری را پس از آن نمود که در این باره حدود 100 فیلم را از طریق شبکه‌های اجتماعی به دست آورد. وزارت معارف افغانستان به تحقیق شبکه جامعه مدنی در این باره بدیده شک می نگرد. نوریان اسد سخنگوی این وزارت می گوید آنچه این شبکه منتشر کرده یک تحقیق کامل نیست، زیرا به گفته وی شیوه تحقیق اسناد کافی و این که در این تحقیق با چند تن صحبت شده مشخص نیست. با گفته این اسد با آن هم هیئت برای بررسی این تحقیق از کابل به لوگر رفته است.
ما ادعا به اسد را کاملا رد می کنیم، ولی تحقیق می کنیم در این مورد. یافته های خود ما را هم با رسانه و شریک خود ساختیم. به هیچ وجه امکان نداره که در داخل محیط تعلیمی و تربیتی، جایی که در یک سنف 30 الی 35 شاگرد درس میخوانند، محیط فراهم شده برای ای که باز فردی بیایه و سوء استفاده کنه از اطفال و کودکا.
رادیو آزادی تلاش کرد تا با محمد موسی محمودی رئیس شبکه جامعه مدنی لوگر مصاحبه کند، اما به دلیل خاموش بودن تلفن‌های او موفق نشد. سازمان حقوق بشر افغانستان تحقیق نشر شده مبنی بر استفاده جنسی از کودکان دانش آموز در لوگر را تکان دهنده خوانده است. لالگل لال رئیس این سازمان به رادیو آزادی گفت نشر گزارش‌ها در مورد چنین قضایا به پیشینه نیست و باید حکومت افغانستان مرتکبین آن را مجازات کند.
دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان ممکن آزاد نشوند. این سخن را رولا غنی، بانوی اول افغانستان، پنجشنبه هنگام سخنرانی در انستیتیوت صلح ایالات متحده در واشنگتن ابراز کرد. این انستیتیوت سخنان رولا غنی را در صفحه اینترنت خود پخش کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته از تصمیم خود برای مبادله انس حقانی، برادر رهبر شبکه حقانی، حاجی مالی خان و حافظ رشید عمری، دو فرمانده طالبان، با کوین کینگ آمریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی خبر داد. رولا غنی گفته است به نظر می رسید که فرصت برای گفتگو در مورد آزاد ساختن این استادان در بدل 3 طالب به شمول برادر حقانی وجود داشت. بانو غنی گفت این کار نتیجه نداد. بسیار مطمئن نیستم که چرا نشد، اما شاید یکی از طرفها به وعده خود عمل نکرد. او افزوده است وضعیت بسیار پیچیده است. بانو غنی در بخشی از سخنانش گفته است در پیوند به مبادله استادان آمریکایی و زندانیان طالبان یک صدا و هماهنگ عمل شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است حقانی، مالی خان و عمری از زندان بگرام آزاد نشدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام حکومت افغانستان که نامش ذکر نشده گزارش داده است که طرح مبادله 2 گروگان غربی با 3 زندانی طالبان به تأخیر افتاده است. در ادامه به نقل از منابع طالبان گفته شده است که استادان را به یک مکان نو و امن منتقل کردند. آنها در سال 2016 گروگان گرفته شدند. و روزنامه اکونومیک تایمز مطلب را در مورد وضعیت تجارت در افغانستان و اشتراک این کشور در جشنواره بین المللی تجارتی در هند نشر کرده است. به نوشته روزنامه حضور افغانستان در این جشنواره اقدام به موقعی است که فرصت خوب را برای وصل شدن تاجران افغان با بازار هند فراهم می سازد. روزنامه می نویسد میوه های خشک و تازه افغانستان کیفیت فوق العاده دارد و صنایع دستی و سنگ های قیمتی کشور در سطح جهان رقابت می توانند. 60 شرکت تجارتی افغانستان امسال در این جشنواره اشتراک کردند. روزنامه به موافقت نامه های تجارتی سالهای 2017 و 2018 میان افغانستان و هند نیز توجه کرده است. این موافقت نامه ها به ارزش 2.1 میلیارد دلار میان دو کشور امضا شدند. اکونومیک تایمز می نویسد بر اساس گزارش ها افغانستان می خواهد معامله دو جانبه تجارتی با هند تا پایان سال 2020 به 2 میلیارد دلار برسد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پاریس در ماه دسامبر امسال میزبان نشست 4 جانبه خواهد بود. هدفش بحث در مورد وضعیت اوکراین است. رهبران روسیه، اوکراین، فرانسه و جرمنی در این نشست اشتراک می کنند. فرشته نگاه گزارش می دهد.
قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مای آینده در نشست 4 جانبه پاریس ملاقات کند. در این نشست امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم اشتراک خواهند کرد. این نشست 4 جانبه تحت نام نورماندی فرمت خوانده شده. نشست قبلی میان رهبران 4 کشور یاد شده در ماه اکتبر 2016 میلادی هم برگزار شده بود که در آن زمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نبود. این بار نخست است که زلنسکی در پاریس روی وضعیت کشورش با رئیس جمهور روسیه رو در رو صحبت خواهد کرد. رابط میان اوکراین و روسیه در 2014 میلادی زمان به تیرگی گرایید که روسیه شبه جزیره کریمیا را به گونه غیرقانونی با خاکش یکجا ساخت و همچنان جدایی طلبان طرفدار روسیه درگیری ها را در شرق اوکراین آغاز کردند. درگیری های شرق اوکراین از آن زمان تا کنون 13,000 کشته به جای مانده. در نشست پاریس تلاش خواهد شد تا درگیری ها در شرق اوکراین میان نیروهای حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه به پایان برسد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تابستان امسال به روسیه سفر کرد و در خانه ولادیمیر پوتین با او ملاقات داشت. اما تلاش های دوامدار مکرون برای باز کردن دیالوگ با روسیه منجر به بحث های ضد نقیض در اروپا هم شده. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هفته پیش در مصاحبه به اکنومست گفت برای تامین ثبات در اروپا باید در مورد موقف خود با روسیه تجدید نظر کنیم. پیش از این نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سابق قزاقستان گفته بود که آماده است تا زمینه را برای صحبت رو در رو میان رؤسای جمهور روسیه و اوکراین فراهم کند. نظربایف سه‌شنبه گذشته به خبرنگاران در پایتخت کشورش گفت در مورد گفتگوی رو در رو میان رهبران این دو کشور رقیب با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صحبت کرده که او در این مورد چراغ سبز نشان داده است. به گفته نظربایف منتظر پاسخ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این رابطه است. او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد.
پیام ها و نظریات شما.
ما سید خداداد هاشمی از زیرکوی لگان و رأس ولایت بامیان هستم. بهار منطقه ما را سیل بردن، هیئت از ولایت آمدن رسی کردن، گفتن کمک میشین، تا هنوز کمک نشدن از ولسوالی و رأس. امیر لطفاً صدای ما را در گوش دولت برسانید. رادیوی آزادی. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. خداحافظ. یک پیام دارم به مردم افغانستان، به تمام مردمی که فعلا کارمندی دولتی نظامی ملکی چون همه قرضی دکاندار را نمیتن. ما یک دکاندار هستم، برادر از ولایت بدخشان سوادی آوان، چون قرضی مردم را نمیتن. نه کارمندی دولتی میتن نه مردمی ملکی. فعلا به تکلیف حساب مبتلا شدیم. نفر دولت ماش نمیتن، نفر ملکی نمیتن. حیرا باید مردم دیگه مردم چرا نمیتن که ما از تمام مردم میخواییم که باید قرضی مردم ادا کنن. برادر این مردم با قرضی مردم چی رقم کنیم؟ سگوهای مردم باید که نشد کنیم. و سلام.
بنده محمدی هستم از ولسوالی سنتخت و بندر ولایت دایکندی. ما عرض داشتیم صدای ما به گوش رئیس زراعت ولایت دایکندی رسانده شد که یک نوور در ولسوالی سنتخت قضیه سر خودکشی کار شده. سال 91 لک هزینه ازی بوده، 2 لک یا 3 لک بالاش مصرف کرده، سنگال خشک کار کرده، ولی کیفیت از این پایین آو گیر نمیکنه. بارها ما شکایت کردیم، مسئولین به شکایت ما گوش ندادن. تشکر از رادیوی آزادی. السلام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه 9:30 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دو افسر اردو این کشور را که به جنایت‌های جنگی در افغانستان متهم هستند بخشید. منتقدان می‌گویند این اقدام سیستم عدالت نظامی این کشور را زیر سوال می‌برد. برفباری شدید در شاهراه سالنگ سبب شده تا این شاهراه برای تمامی موترهای باربری مسدود بماند. خانواده هایی که از وزیرستان به ولایت خوست مهاجر شدند از حکومت افغانستان می خواهند کمکشان کند. تیم های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز برای اجرای دومین بازی 20 آوره امروز به میدان می روند. اداره خدمات امنیت اوکراین از بازداشت یک عضو کلیدی گروه دولت اسلامی یا داعش خبر داده است. و ماری یوانویچ سفیر برکنار شده ایالات متحده در اوکراین پیام‌های توییتری دیروز رئیس جمهور دونالد ترامپ را تهدید آمیز خواند. او نوشته است هر جایی که ماری برود خرابی می‌کند. تشکر از همراهی شما.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
برنامه های آشیانه و مربای مرش را هم تا لحظات دیگر یکی پی هم خواهید شنید، اما پیش از آن سرازیر شدن سیلاب شدید در شهر وینیز ایتالیا زندگی عادی مردم در این شهر را برهم زده. این سیلاب در 50 سال گذشته به پیشینه گفته شده. مصطفی صدیقی بیشتر می گوید.
شهر قدیمی وینیز ایتالیا سرازیر شدن سیلاب شدید تا کنون جانهای دو تن را گرفته. خساره‌های گسترده نیز به ساختمان‌های شهر رسیده و شمول میدان سان مارکو جایی که جهانگردان زیاد را به خود می‌کشاند. بیش از 85% این شهر ثبت شده در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد زیر آب شده. جوزپه کانته صدر اعظم ایتالیا دیروز وضعیت اضطراری در ونیز اعلام کرد. در کنار آن اختصاص 20 میلیون یورو اقدام حکومت ایتالیا برای رسیدگی به وضعیت کنونی است.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا آمادگی برای گرم ساختن منازل را برای زمستان گرفته اید؟ چرا برخی مردم از مواد سوخت غیر معیاری استفاده می کنند؟ مواد محرقاتی بی‌کیفیت چه عواقب ناگواری دارد؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که چه آمادگی برای گرم ساختن خانه هایتان دارید؟ چه نوع مواد سوخت را لازم می بینید؟ چرا عده‌ای از مردم از مواد سوخت مضر کار می گیرند؟ و چه مشکلاتی از این بابت برای مردم و خودشان خلق می کنند؟ نخست در رابطه با این موضوع گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر پارچه تمثیلی نیز در زمینه تقدیم می شود. من حسیب الله تلاش هستم در آغاز گزارش را که تهیه کننده برنامه مهری انوری تقدیم می کند با هم مشنویم.
شنونده های عزیز، اکنون که در آستانه زمستان قرار داریم، مردم برای زمستان آمادگی مواد سوخت را دارند و یکی از مشکلاتی که از گذشته های دور تا حال ادامه دارد و در کنار سایر مشکلات فعلی آسایش و رفاه را از مردم کشور ربوده است، مسئله فقر و نبود امکانات مالی است که بنابر این معضل عده‌ای از مردم به گفته خودشان مجبورند که هر آن اشیای نابابی که به دسترسشان قرار می‌گیرد در زمستان می‌سوزانند و به این گونه خانه را گرم می‌سازند. حسن یکی از باشندگان ولسوالی دیسبز کابل میگوید که از کدام نوع مواد سوخت در زمستان کار میگیرد.
و حالا که ما برات راست بگویم، ماش ما بسیار کم هستند، چون اولادم مکتب میره و کتاب و کتابچی از برای ما ایلت تکمیل کنیم، نفقی از من سر ما فرض است. ما در سال گذشتم از همسایه متردار است، از وقت تایر تو پیشا گرفتیم سوختاندیم، سوخت مبلنش گرفتیم سوختاندیم. ما خودم نیم شکم نان میخورم زمستان است، می چیزا که ما پورا نکنم نمیتونم. که برق خو ما اگر گرمی و از منقل استفاده کنم یک دوره بلیم شاید 4000 و 5000 بده، ما در 4000 7500 پماش دارم. ما اگر گوی را در بلی برق بتم وسیم توانم پورا نیست. همچنان گاز در زمستان که برسه کلوی 70-80 رو پا میرسه بلند میره، ما نمیتونم که ماش خدا که بریزو برسنم که پایم مجبور هستم ما جمعی تای روتوب هم سهم که کدی ما کمک میکنه، اونم اینجا ورکشاپ هست کدی ما کمک میکنه، نه موبلین سوخته یکان چیزی که ما کمک میکنم زمستان خود سرازی اولاده خود گرم نگاه کنم دقیقت بزاری خود میکنم.
هر ساله سرد شدن هوا نگرانی های زیاد را به خود همراه دارد و با نزدیکتر شدن فصل سرما مردم برای مواجهه با این پدیده طبیعی آمادگی های زیاد را میگیرند. با این وجود فقر و نبود کار باعث شده است که زمستان ها برای اکثریت مردم کشور سخت و طاقت فرسا باشد. نصیر احمد باشنده ولایت بلخ میگوید چوب بهترین انتخاب برای سوخت است، چرا که مواد دیگر محروقاتی بر علاوه خطرات که دارد حتی سبب هلاک شدن مردم نیز شده میتواند. وای از چشم دید خود قصه میکند.
در ولایت بلخ یک فامیلی را ما شاهدش هستم که از گاز استفاده میکرد. زمانی که پایپ گاز لیک یا از یک قسمتش گاز بیرون میبرامد، یک خانواده را مکمل از بین برده، یک نفر یا دو نفر از جا نجات داده شد، باقی مانده آنها دیگهشان مکمل از بین رفتند. با وجودی که ما اقتصاد خوبتر نداریم، تنها ما نه، همسایه ما شهروند ما اقتصاد خوبتر نداره، 90% مردم ما در زیر خط فقر هستند، یا بیش یا کم مردم ما غریب هستن، نمیتونه که از چوب استفاده کنه. خوب بازم خوب است که از چوب استفاده کنیم، اگر تمام روز خانه ما گرم نباشه نیم روز گرم باشه خوبتر است. خودمون در امنیت هستیم، خانواده ما در امنیت است، همسایه ما است، محیط ما در امنیت است.
لطیفه باشنده وزیر محمد اکبر خان از خطرات برخ مواد سوخت یاد نموده و از ده مردم شکایت دارد و میگوید با آنکه بعض مردم اقتصاد بالا دارند ولی با بی‌تفاوتی که عادتشان شده با سوختاندن مواد غیر معیاری اطرافیان خود را آزار و اذیت می نمایند که کار درست نیست.
فصل زمستان رو به رسیدن است و بعضی خانواده های ما مجبور هستند که از مواد سوخت استفاده کنند، که بعضی خانواده ها نظر به وضع اقتصاد خرابی که دارن نمیتونن از چوب استفاده کنند. از مردم بی بضاعت خود گله هم نداریم، چون پیسی سوخت مصارف ندارن. هم یکی از وزیر صاحبای ما بر حال ما در شهر کابل هستند که از مواد سوخت بسیار خراب استفاده میکنند، که نه تنها بر ما فامیل بلکه به چندین همسایه های دیگر هم هزار اذیت میکنند.
باید گفت هر خانواده مکلفیت دارد که برای اعضای خانواده آمادگی مواد محروقاتی را بگیرد، پس بهتر است همه جانبه فکر کنند و مواد با کیفیت را انتخاب کنند. همچنان به گفته مردم حکومت نیز باید تلاش کند اقدامات را که انجام می‌دهد جنبه موقتی و گذرا نداشته، بلکه سعی کند با این مشکلات به صورت اساسی برخورد کند تا هر سال قسمت از مشکلات کاسته شود. آقای گوهری باشنده شهر کابل میگوید من از ناگزیری زغال سنگ را برگزیدم. بقیه گپ‌ها را از وی می‌شنویم.
یه موردی که خیلی مهم است تعیین کننده است، دولت باید در 3 ماه زمستان کوشش کنه یا حتی سبسیدی را قبول کنه که امی گاز با قیمت ارزان‌تر عرضه شوه، که مردم ناگزیر نشوه که از مواد غیر صحی و چیزایی که برای مردم و با محیط زیست و با هوا آلودگی را به بار میاره. خود زم رویم رفته بدم بتانن که 3 ماه 4 ماه زمستان تیر کنه. ما هم اینجا کاشتیای خود داریم، اتفاقا با یک بخاری ما بوری اره را انتخاب انتخاب کردیم که خریدیم به دیگه بخاری زغال سنگ که متضرر ترین یک ماده است که مکمل کربن دی اکسید تولید میکنه و به همه مردم آسیب میرسانه. ما هم ناگزیری خود داشتیم، پارسال گفته بودن که یک وسیله ما به ولایت کابل توزیع میکنیم که امی او کربن دی اکسید یا فیلتر بکنن که ضررش حداقل کاسته شوه. اگر نموش شوه خیلی خوب، اگر ما کوشش میکنیم که مردم را متضرر نکنیم.
بجا نیست که در رابطه با اضرار صحی مواد سوخت بیکیفیت یا غیر معیاری نیز اشاره نماییم که در این باره دکتر حامد وردک متخصص امراض داخلی شفاخانه طبی کابل میگوید.
در مجموع زمانی که دود اضافی تولید میشه میتونه مشکلات صحی را بر انسان ها و حیوانات و تا محیط زیست هم تخریب بسازه. و زمانی که دود مرد داخل سیستم تنفسی میشه باعث حساسیت ها در ساحه میشه، بنابراین مریض اکثرا میگه که سرفه های دوامدار میتونه با بلغم همزمان باشه یا خشک باشه، آزاردهنده و ناراحت کننده میباشه و ایده هنگام تخریبات در غشای مخاطی خود سیستم تنفسی ایجاد میشه، زمینه مساعد بر انتانات و انتانات زمانی که ایجاد شد میتونه باعث شود تا نمونیا سینه بغل اینا را ایجاد کنه و سبب شود تا مشکلات پیش مریض ایجاد کنه.
شنیدن برنامه آشیانه را بر روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه نظر ایده از مردم را در رابطه با آمادگی های مواد سوخت زمستان داریم که با هم مشنویم.
من مینه هست، باشم به کابل هستم. خب زیاد مردم از چوب و از زغال سنگ استفاده میکنن چون اقتصاد مردم یعنی ایجاد نمیکنه که اونا زیادتر به تیل یا گاز دسترسی داشته باشن.
احمدگل باشنده شهر کابل، روز به روز هوا سرد شده میره، لذا مردم هم آمادگی زیره داره که بر زمستان خانه خود گرم ساخته باشه و اقتصاد ما تقاضا خو آنقدر نداره، خب با آن هم مجبور استم. چاره چی؟ از یک طرف چوب خشک بلوط برای خود ما سهولت است و از طرف دیگه محیطم باید در نظر داشته باشم. گپ خوبی است.
دستر هستم، یکی از باشنده های شهر کابل هستم. معمولا کسی که در کابل زندگی میکنه قبل از شروع سردی آمادگی میگیرن به خاطر زمستان. ما چوب گرفتیم و زغال سنگ گرفتیم. استفاده گاز چون زیاد شنیدیم که خطرناک است و بعضی کس هم خود اوگار کردن، من راضی نمیشم که به خانه خود گاز بسوزانم به خاطر گرم کردن.
دوستان عزیز، این قسمت برنامه پارچه تمثیلی را که همکارم مهری انوری نوشته و ممثلین ما هر یک صدیقه بشردوست، یاسمین یارمل و شاه محمد نوران در آن نقش دارند، تقدیمتان میکنیم.
برو دختر مولی رو جارو که کدام میمان پیدا نشه.
ها مادر داست گفتی، هر طرف ببینی هر چیز چپ و داست ماندگی است، بسیار بد معلوم میشه. ما میرم خیجم جادو میکنم.
زنیمه دخترم، چی کدی چبلکای منه؟
مادر جان، چبلکای تو از بسیار وقت کنه شده بود و نمیپوشیدی، من در کسافات انداختم.
او دختر، تو چرا نمیفهمی که زمستان پیش روی است؟ هر چیزی و کنه و کتل که در خانه از بان که در بخاری می سوزانم. اونو و طرفی بی که چند بجیر این زمین چبلک و بوت کنه و پلاستیک و رابر پر کردیم که در بخاری سوختانده شوه.
خب مادر جان، هر طرف که می بینی جلو جنده گرفته. بان که یک زده کم کنم، دلم بیخی عوض. خدا میره بان است که زمستان چوب بگیریم، از بوی بد و بلا خلاص شویم و وشیه کنه رو در جنگلی دانی پردیم که کل جای اولی ما پاک شوه مادر جان.
باره دختر، ما فقط یک باره نمیفهم که چی خوب است و چی بد است. اقتصاد پدرت در نظر بگی که چی آید داره، باز کلان کاری که گپ بزن.
سلام علیکم ماما جان، چطور هستین؟
و علیکم جان ماما، خوب هستم. خوارو تو چطور هستی؟ چی گپ است که صدای تو عین از کوچه شنیده میشد؟
خوب هستم بیادر جان. دخترم زرمینه را میگفتم که یک ذره هوش فکر خود بگیره که پیسه پیدا کردن آسان نیست، که ماجی به خود نادیده گپ بزنیم.
خوب بگو چی گپ شده که تو میگی؟
برادر جان، خودت میفهمی که قیمت گاز برق و چوب چقدر بلند است. زور ما خو نمیرسه که در زمستان کار بگیریم. باز خودم با چقدر زحمت در طول سال از شاخچای درخت گرفته تا افتاوی کنه و بوتای کنه هر کدام میماره جمع کردم و در بوجیا پر کردم که بسوزانم. بازی دختر دلش است که اونا را در جنگلی بندازه. میگه که این چیزا دود داره و بوی خراب داره.
بیبی خوارو، زرمینه جان راست میگه. بر علاوه که بوی بد داره، مضرام است و انسان به مرضی‌های خطرناک مبتلا میسازه. تو نمیفهمی که این نظر تو به اصطلاح از دردش کده پوندیدگی زیاد است. آخوارو، ایر خبر داری که پیسه دوا و دکتر چند میشه؟
والا بیادر جان تو خراس میگی که سر تا سر ضرر داره. چی کنیم؟ زمستان چه قسم تیر شوه؟
تشویش نکو خوارو، خدا مهربان است که بتانین یک ذره چوب بگیرین و یک کمیم گاز تا از دود مضر اشیای کونه و خراب خلاص شوین.
او با خدا، پر سالم که نمی قسم کنه و کتل بیکاری خانه را در بخاری سوختاندم. دودش چنان مرمری ساخت که صرفه کده تا بال مر صرفه ایلا نمیتن.
اینه خودت خوبتر میفهمی. دیگه میخوایی که دخترت و باقی اعضای فامیل و چهار اطرافتان کلش میخوایی مریض شوه؟
ماما جان، یک گپ دیگه را میم، خدا کنه که مادرم خفه نشه از من.
نه چرا خفه شوه؟
همی پاس سال زمستان همی چیزای کنه را که سوختاندیم کل همی همسایه سر ما آمدند، کلشان جمع شدن و گفتند که زمین دود بخوادی تان بیخی دیوانه شده.
بس دیگه دخترم، توکل به خدا، ما می نمیال میرم تمام اونم و بوجه کونه را که جمع کردیم کلش دور مندازم و پیسگکای را که ذخیره کردیم اونم را چوب میخرم.
شنونده های گرامی، با امید آن که بتوانیم مواد سوخته زمستان را با وجه احسن آن تهیه نماییم تا خود و دیگران را از مزایای آن بهره‌مند بسازیم، نه از بوی و تعفن آن مشکل ایجاد نماییم. به همین امیدواری برنامه را به پایان میبریم. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. شاد و موفق باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ. مربای مرچ ما این بخیر آماده نوش جان کردن است. امیدواریم که با دل جمع این مربای مرچ نوش جان کنین. در شروع برنامه سر به اوزه 66 میزنیم و شما را از جلسه استراریشان با خبر میسازیم.
کماندان صاحبای پست‌های شهر و مشاورین محترم اوزه 66، به جلسه استراری ما خوش آمدین. این جلسه را به خاطر گرفتیم که چروالی تصمیم گرفته که تمام دستفروش ها و تپنگی هایی را که در پیادروهای سرکا مصروف کار هستند از شهر بکشه و این کار خودتان میفهمین که برای ما و شما بسیار گران تمام میشه. دیگه این جلسه را برگزار کردیم که چی کنیم، مشوره شما چیز در این باره؟
صاحب، وقتی که چروالی تصمیم گرفت شما چی گفتین؟
ما چی میگفتم؟